اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسکتی را که در مقام ذکر کرده اند که به واسطه او خیار العیب ساقط می شود، نمی تواند مشتری المعیب بعد ذلک دیگر فسخ کند بیع را یا مطالبه ای بالعرش بکند، تأخیر در فسخ العقد است و در مطالبه بالعرش. در اون وقتی که مشتری علم پیدا کرد مبی معیوب است، لم یطالب بالفسخ و لم یطالب بالعرش، به واسطه این تأخیر خیارش ساقط می شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید ابن زهره در غنیه این زور فرموده است اما مسکتات خیار العیب، فرموده است یکی تبری است و دیگری هم رضا بالعیب است. رضا بالعیب معناش این است که نه اسقاط می کند جواز الفسخ و جواز مطالبت العرش، هر دو حق است، هر دو را اسقاط می کند، رضای به عیب پیدا می کند. بعد فرموده است و تأخیر در فسخ العقد، این فسخ را تأخیر بیندازد. فرموده است اگر تأخیر بیندازد باز خیار عیبش ساقط می شود، لأنه علی الفور، بران که خیار العیب علی الفور است. بعد متعرض شده است در کلامش ابن زهره بعد از این که فرموده است لأن الخیار العیب علی الفور بلا خلافین، که دعوای اجماع است، متعرض شده است به تصرف مشتری در مبیع که معیوب است. که تصرف چه گفتیم؟ یعنی اینها گفتند علل تصرف مسکت خیار العیب است، یعنی مسکت جواز الفسخ است. متعرض شده است به این تصرف و به حدوث عیب جدید در مبی در ید مشتری، به این دوتا متعرض شده است و فرموده است در این دوتا جواز الفسخ ساقط می شود در تصرف و هاکذا. فرض بفرمایید حدوث العیب می فرموده در اینجا جواز الفسخ ساقط می شود و جواز مطالبت العرش باقی می ماند. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید که ثبوت العرش را در این دوتا ابن زهره فرموده است در تصرف و حدوث العیب، ولیکن در تأخیر الفسخ نگفته است. ظاهرش این است که تأخیر الفسخ را لاحق کرده است به تبری و رضای بالعیب، آنها هر دو تا را اسقاط می کردند. تبری هم جواز الفسخ را اسقاط می کرد، هم جواز العرش را، اخذ العرش را، و هاکذا رضای بالعیب. این که در آن تأخیر در فسخ ثبوت العرش را نفرمود ابن زهره و در این دوتای اخیری تصرف و حدوث عدس فرمود، این ظاهرش این است که تأخیر در فسخ را لاحق به اولین کرده است، که هم عرش ساقط می شود هم جواز الفسخ. خب به واسطه تأخیر جواز الفسخ یا جواز مطالبت العرش ساقط می شود دلیلش چیست؟ شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید که انم استفاد می شود ظاهرین است از کلمات چی می گویند. تأخیر دلیل رضاست، دلیل بر این است که مشتری راضی هست به ابقاء البیع این تأخیر. و بدون جهت اشکال می فرماید که در تأخیر اولا این دلالت نیست که من راضی هستم به بقاء البیع و اغماض می کنم از فسخ او، چون که ممکن است تأخیر لتروی بوده باشد. بله فکر کنم ببینم فسخ می شود یا نمی شود، صلاح است یا صلاح نیست. اولا تأخیر دلالتی بر رضا ندارد، و ثانیا اگر تأخیر شیخ می فرماید دلالتی بر رضا داشت، تأخیر در فسخ دلالت دارد بر این که به بقاء البیع راضی است و جواز الفسخ را اسقاط کرده است، اما جواز مطالبت العرش او چرا ساقط بشود؟ در این تأخیر در فسخ البیع دلالتی نیست بر این که این مطالبه بالعرش را هم حقش را ساقط کرده است. این اشکالی است که شیخ در مقام می کند. این اشکالی که شیخ فرمود، این اشکالش نمیدانم، ما که هر چه شردیم از شیخ پرسیده می شود که فرق است یا شیخ ما بین جواز الفسخ و ما بین جواز اخذ العرش چه فرق است؟ اگر تأخیر در اینها دلالتی باشد که مالک و ذوالحق اعراض کرده است از حقش، در هر دوتا دلالت است، نیست کما این که نیست، همین زورم از که عرض کردیم تأخیر دلالت بر اعراض نمی کند و بر اسقاط الحق نمی کند، در هیچ کدام نیست. این که شیخ می فرماید اگر دلالتی داشته باشد این جواز الفسخ را اسقاط کرده است و اما جواز مطالبت العرش را اسقاط نکرده، به چه وجه فرقش؟ تأخیر اول کلام است، فوریتش اول کلام است. آقا دلیلش دلالت بر رضاست، اسقاط است، دلیلش اینه. آقا به جدت فدا، چرا وامی نگه می‌دارید بحث را؟ عرض می‌کنم دلیلش دلالت بر رضاست، تأخیر دلالت بر رضا دارد. عرض می‌کنیم شیخ ناش ما چی قبول کردید علا فرض تسلیم دلالت را در جواز الفسخ، این چه فرق دارد با تأخیر در مطالبهش؟ اگر تأخیر در فسخ دلالت دارد فرض کردید بر این که عقد را قبول دارد، تأخیر در مطالبه عرش هم دلیل بر این است که بله عرش را نمی خواهد. چه زور فسخ را نمی خواهد، همین زور عرش را هم نمی خواهد. تفکیک ما بین اینا نمی شود. ثم شیخ قدس الله نفسه شریف ملتزم می شود در مقام که در ما نحنفی خیار العیب، ظاهر کلامش این است که در ناحیه جواز الفسخ فوری است، یعنی اگر جواز الفسخ را تأخیر بیندازد دیگر حق مطالبه حق فسخ عقد را ندارد، اما ظاهر کلامش این است که نه، حق مطالبه عرش باقی میماند. به چه بیان؟ ایشان میفرماید در ما نحنفی فوریت خیار، یعنی فوریت خیار مقتضی الاصل است، یعنی اصالت اللزوم است. مقتضای اصالت اللزوم این است که خیار العیب، یعنی این فسخش فوری بوده باشد. مراد از اصل کما سنذکر که انشاءالله توضیحش را الان بیان میکنیم، یا عموم اوفو بالعقود است وفای به عقد بکنید، یا استصحاب از عدم الاثر للفسخ است. در زمان ثانی که زمان اول گذشت، اون شخصی که بله خیار عیب داشت فسخ کرد در زمان ثانی، نمیدانیم این برای این فسخ یه اثری مترتب است یا نه، مقتضای اصل عدم الاثر است، این فسخش اثری ندارد. قبل از فسخ این ثمن مال بایع بود، مبیع هم مال مشتری بود، بعد از این فسخ هم الان کماکان همین زود است. مراد شیخ از اصالت اللزوم یا تمسک وفو بالعقود است، یا همان استصحابی که هست استصحاب عدم الاثر للفسخ است. و می فرماید این چه گفتی مرادش یکی از اینهاست و چش معلوم میشه چرا گفتی. ایشان می فرماید اون مقداری که دلیل داریم و از این از حالت لزوم رفعیت باید بکنیم به اون دلیل فقط زمان اول است، اون وقتی که علم پیدا کرد که مبی معیوب است و جواز الفسخ دارد، اون زمان اگر فسخ بکند فسخش نافذ است. رفعیت از اصل می شود که قدر متعقن اون مقدار است، و اما در زاید اون مقدار قدر متعقن تمسکی به اصل می کنی. خب شما می دانید که اگر تمسکی به این اصل بشود، این اصل مربوط به فسخ است نه مطالبه ای بلرش. مطالبه ای بلرش مقتضای استصحاب بقا اوست. در زمان اول حق مطالبه عرش را داشت، چون که عرش را با اون ای فسخ شیخ در عرض هم می داند. بدون جهت شک می کنیم در زمان ثانی جواز المطالبه بالعرش را دارد یا نباز، استصحاب می گوید دارد. توجه کردید؟ خب ایشان می فرماید مقتضای اصلینه. ایشان می فرماید بر این که مسالک صاحب المسالک و صاحب الحدایق ملتزم شدن که خیار العیب علی التأخیر است، فوریت ندارد، نه جواز فسخش نه جواز مطالبه به عرشش، هیچ کدام فوریت ندارند و دعوا هم کردند که بلا خلاف نه ولا نعرف فی ذلک خلافند ولا نعرف فی ذلک الخلاف، یعنی در تراخی ما مخالف را نمی دانیم. شیخ می فرماید برای این که دعوای اینها رفت کنار. چرا؟ چون ما مخالف را فهمیدیم دیگر، دعوای عدم عرفان خلاف اونها بر این فتوایی که به فوریت دادیم ضرر نمی رساند، چون ما مخالف را فهمیدیم. ابن زهره تصریح کرد که خیار الفسق الفور است در خیار العیب، به غیر ابن زهره هم هستند، بدون جد در مسئله مخالف است. ایشان می فرماید بر این که شما اگر بخواهید بر این که یقین کنید که مسئله مسئله خلافی است، این زور نیست که مخالف در مسئله نباشد، همه قائل به تراخی بشوند. توجه کردید؟ اگر می خواهید به این باور کنید، نگاه کنید به تعبیر علامه. علامه گفته است الاقرب ان الخیار العیب على التراخی. این که تعبیر به اقرب کرده است که افلت تفصیل است، اصطلاح فقها قدما این زور بود در مسائل خلافیه تعبیر به صیغه تفصیل می کنند. وقتی که خواستن بفهمانند که مسئله خلافی است، الازهر می جن، الاقرب می گویند، الاقوا می گویند، سابقا می گفتند. توجه کردید؟ بله، مثل اینکه یک اقوا در این زمانها یک خورده جمع شده است. این زور الاقوا، الاشهر، الاقرب، الاوجه و امثال ذالک. وقتی که نه مسئله متسالمین علیه شد، تعبیر می کردن از ظاهر، از صحیح، القول صحیح. توجه کردید؟ این زور تعبیر به صیغه غیر تفصیل تعبیر می کردن. بدون جهت فقهایی که در کتابش می گوید بر اینکه بله میگوید از ظاهر انه یجب هازا، از ظاهر معناش عبارت از این است که مسئله کنخ مسئله خلافی نیست، مسئله این ظهور و وجوبی کنخ فرض بفرمایید مسلم است، و الا اگر خلافی بود الازهر میگفت، تعبیر به افلت تفصیل میکرد. شیخ میفرماید اگر شاهد پیدا کنید برای این که این مسئله خلافی است، نه آنچنان است که مسالک و حدایق فرمودند، تعبیر علامه را ببینید که علامه فرموده الاقرب خیار الاقرب التراخی است. بله، و هاکز اون دعوای صاحب الکفایه، اون هم از بین می رود که در کفایه گفته است که لا خلافه بر این خیار العیب التراخی است. این دعوا رفت بین بیش، این بالاتر از دعوای لا نعرف الخلافه است. او معناش این است که وجدان خلاف پیدا نداریم. این لا خلافه یعنی نفی میکنند، خلافی در مسئله نیست، نه این که من پیدا نکردم مخالف در مسئله نیست، این دعوا هم از بین می رود سرا چون مخالف در مسئله پیدا شد. شیخ می فرماید در عبارت بله در ریاض دارد که کافت المتأخرین علی التراخی هستند. کافت المتأخرین یعنی متأخرین فقها، چند شهرت ما بین فقها متأخرین است. شیخ میگه اینم به ما ضرر نمیرساند، ولو گفتیم که شهرت هم حجت است، از باب مطلق الزن شهرت فتوایی حجت است، معذالی که این شهرت به درد ما نمیخورد، شهرت بین المتأخرین. چرا؟ چون که دلیل وجه این شهرت را میدانیم، مشهور متأخرین چرا فتوا دادن به تراخی دلیلشان را میدانیم، دلیلش استصحاب بقای خیار است. چون که میگن خب شک میکنیم که در زمان ثانی خیار باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای خیار را. با این استصحاب بقای خیار، این استصحاب بطلان الفسخ دیگر جاری نمیشه، چون اون استصحاب حکمی است. شک ما در این که این مالین بعد از این که مشتری در آن ثانی فسخ کرد، شک ما در این که این مالین از ثمن از بایه مثمن از مشتری برگشت به جای اولیه یا برنگشت، استصحاب میگه برنگشت است آخه، شک ما ناشیست از این که خیار فسخ مشتری در زمان ثانی دارد یا نه، تسببش هم شرعی است. از احکام شرعی خیار این است که اگر عقد ازاله شد مالین برمیگردند به حالت اولیه. خب ما شکمان که مالین از حالت اولیه منقلب شدند، توجه کردید به این فسخ، و به حالت اصلیه برگشتن یا نه، این شک ناشی از این است که خیار است یا نه. استصحاب خیار اگر جاری بشود دیگر نوبت به این استصحاب اصل حکمی نمیرسد، این اصل موضوعی است. شیخ میگه ما میدانیم که فتوای مشهور مستند به این استصحاب خیار است و این استصحاب خیار هم جاری نیست. چرا؟ چون که در مقام شکی در مقتضی است، در خود استعداد خیار شکی داریم که آیا بیشتر از زمان اول میتواند بماند یا بیشتر از زمان اول نمیتواند بماند. مسلک شیخ این است که استصحاب در موارد شک در رافع حجت است. شک در رافع این است که به انقضای زمان قطعا این مستصحب منقضی نمی شود. شک داریم که شی آخری که زمانی است، او اگر موجود بشود این مرتفع می شود یا نمی شود. مثل نجاست فرض کنید ماه کور که تغییر داشت، این به انقضای زمان این نجاست مرتفع نمی شود. اگر این آب حوض همین زور بماند، توجه کردید هیچ حادثی از حوادث زمانی باشد ها موجود نشوند، این نجاست این الی الابد می ماند. شک داریم که این زوال تغییر که امر حادث زمانی است، این نجاست را از بین می برد یا نه، اینجا جای استصحاب بقای نجاست است. و اما در جایی که شک در این شد که می دانیم که توجه کردید حادث زمانی موجود نشده است و با او هم ولی رفع نمی کند این را، احتمال می دیم شی به مضی زمان خودش تمام بشود، احتمال میدیم به مضی اول زمان از منه امکان الفس خود خیار منقضی بشود، چون که علی الفور است، اینجا استصحاب خیار جاری نیست. پس میدانیم مدرک مشهور را که این استصحاب بقای خیار است، این استصحاب بقای خیار از بین میرود چون شک در مقتضی است. بدون جهت هر کس میگوید که با عامی که در زمانی مخصص شد اوفو بلگود که در زمان اول مخصص شد در زمان ثانی تمسک می شود، به عموم اوفو بلگود تمسک می کند. و هر کس که می گوید آم مگر در زمان اول مخصص شد در زمان ثانی نمی شود بو تمسک بکند، او استصحاب بطلان الفسخ را می کند، عدم الاثر للفسخ را می کند، که مالین قبل الفسخ در زمان ثانی چه جور بودن الان هم کماکان. پس معلوم شد وقتی این چه گفتم مراد شیخ از اصالت لزوم یا تمسک با وفو بلگود است یا تمسک به استصحاب بطلان الفسخ و عدم الاثر الفسخ است. خب این مسئله در ما نهنوی بنابر مسلک شیخ اینجور می شود. خب میماند در بین دعوای صاحب الکفایه. صاحب الکفایه که ملتزم به تراخی شده است، او تمسک به استصحاب بقای خیار نکرده است، بلکه گفته است خیار العیب علی التراخی است لاطلاق روایات و خصوص بعضین. روایات مطلق است، یعنی اطلاق روایات و عدم تقیید آنها بر اینکه خیار بله رده فی اول زمان علمه بالعیب که تقیید ندارد. در روایات این جور بود که اگر بداند عیب را رد می کند، دیگر رده اول زمان علمه بالعیب این جور قیدی ندارد. آخه صاحب کفایه تمسکی به اطلاق کرده است، یکی هم بعضی روایات اصل مختص به مورد تراخی است. شیخ میگه اون بعضی روایات را که ما پیدا نکردیم، این را راست میگه، ما نداریم یه روایتی که در خصوص مورد تراخی وارد بشود، یعنی کسی عیب را بداند، درست توجه کنید ها، عیب را بداند و بداند که کسی که معیوب خریده خیار فسق دارد، معزالش تأخیر بیندازد. امام علیه السلام بفرماید که فسخش نافذ است، اینجور خصوص روایتی نداریم. بله عیب را بداند و اما حکمش را نداند که من خیار فسخ دارم یا ندارم، این تأخیر بیندازد، بله این عیب ندارد. این در روایات هست. چون کسی که فرض کنید صوبی را خریده بود، توجه کردید، یا غیر صوبی را خریده بود، اون زید خریده بود، در او دردی پیدا کرده است، توجه کردید، اون روایت زید خریده بود در او دردی پیدا کرده است، که سوال می کند که من می توانم حکمم چیست. می فرماید امام علیه السلام که روایت را می خوانیم، می دونست اگر در زید دردی می شود در تهش نمی تواند، اگر نمی دونست یعنی عیب است و این متعارف نیست می تواند فسخ بکند. ولو زیت را کی خریده است؟ قبلا خریده و این که دردی دارد توش، این را هم قبلا فهمیده، معذاره که میفرماید فسخ کند، چون که این جاهل بود. شیخ چی میفرماید؟ بعضی روایات ما نمیدانیم، بعضی روایات در موردی که علم به عیب باشد و علم بر این که من خیار فسخ دارم اینم باشد تأخیر بیندازد، این انصافا در روایات ما نیست. همین زور چیزی خود این در خیار قبل هم گذشت، در خیار قبل هم گذشت، بر این که در خیار رویه هم گذشت. کسی که جاهل به خیار است، اون هم بله در حقش تأخیر دارد. اون هم روایات مقتضاش این بود که اون کسی که خیار را فرض بفرمایید نمیداند تأخیر انداخته، وقتی که بله مبی برخلاف وصف سابقی رایت شد میتواند فسخ بکند، مقتضای روایات است. پس آنی که عمدن تأخیر بیندازد یعنی بعد العلم بالحکم این جواز فسخ دارد، روایت خاصش معلوم نیست بر ما نمیشناسیم، اطلاق هم که ایشان میفهمد جواب نیست، نمیشه به اوست دلال کرد. چرا؟ چون که این اطلاق در مقابل مشروعیت اصل الخیار است. کسی که مال معیوب را خرید این خیار فسخ دارد، اما خصوصیات خیار الفسخ چیست؟ این روایات در مقام بیان این نیست و ما هم شک داریم در خصوصیت خیار بعد العلم بالخیار، که نمیدانیم علی الفور است یا علی التراخی است. بله ایشان می فرماید بر اینکه این اطلاق ندارد. بله این فرمایشات شیخ بود، ولیکن ظاهر این است که خیار تأخیر مثل خیار بله سابقا در خیار رویه گفتیم علی التراخی است، این هم تراخی است، هم جواز الفسخش هم جواز مطالبت بالعرش است، هر دو تراخی است. چرا هر دو بر تراخی است؟ برای آنچه روایاتی که ما داریم در این روایات اطلاق است، از روایات مطلقه اونی که در کلمات ذکر می شود یکی مرسله زمیل است که ایشان فرمودند. این مرسله زمیل ولو اطلاق دارد بله با معنایی که الان عرض می کنم، ولیکن ای بشی این است که من حیث سندی که است من حیث سند ضعیف بود. ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان زمیل ان بعض اصحابنا ان احد ما علیه السلام فی الرجل یشتر صوب اول متا فیزد فی هیبن فقین قال این کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه. موضوع رد را چنای از زواج الفسق است بقا شی بینه امام شمرده است. نفرموده است بر این که ازا کان شی اقایما به اینهی رده صاحبه ازا کان زالج فی اول زمان علمهی بالعیب یا اول زمانهی بله بالحال. این تغییر ندارد. این که شیخ فرمود این روایت در نایه و در بیان اصل مشروعیتشه، این زور نیست. این روایت در مقام بیان این است که خیاره ای به تصرف ساکت می شود. در درست توجه کنید ها، نقض بر شیخ. اصل این روایت در بیان کیفیت خیار العیب است که به این خیار العیب به تصرف ساکت می شود. خب اگر این خیار العیب در مقام بیان کیفیت شد، قید آخر هم مدخلیت داشت، او رو همزه چی می فرمود؟ همون قید همینه دیگه، قیود یعنی غایت، قیود خیار یعنی غایت الخیار. قاعده کلیه تأسیس کردیم، گفتیم هر خطابی متضمن حکمی بوده باشد و موضوعی، اصل اولی این است که شارع و مخاطب با اون خطاب و متکلم با اون خطاب در مقام بیان قیود همون موضوع و قیود حکم است، مگر قرینه برخلاف قائم بشود. ما در ماننوی اصلا توجه کردید در بیان اصل خیار هم بود به اطلاقش تمسک می کردیم. این را نقضاً بر شیخ عرض می کنیم که اصل این روایت که شما می گید در بیان مشروعیت اصل الخیار است، لا فی خصوصیات الخیار. نقضم حرفم در مقابل فرمایش ایشان است، به ایشان عرض می شود با کمال ادب، آقا این روایت در مقام مشروعیت اصل خیار نیست، این مرسله زمیل در بیان کیفیت خصوصیت خیار و کیفیت الخیار است که اگر که این شی اگر این شی در او تصرفی شده باشد یا احداث حدثی بوده باشد نمی تواند به او فسق کند، نمی تواند فسق کند. دارد دیگر و این کان صوبه گد گته و خیته و صوبه یرزه به نقصان لید، یعنی نمیتواند فسق بکنه. عیب ندارد، خیار مشروع است. ای اخ صبر کنید، خیار مشروع است. ای کشف ما از این خیار است. وقتی که این روایت خصوصیت خیار عیب را گفت، معلوم میشود که مشتری معیوب خیار عیب هم دارد. چشم ما میگیم این روایتی که در دست ماست، این و این کان صبغه گته او خیته او صبغه یرزه به نقصان العیب، یا شیخ این خصوصیت خیار عیب را میگد که خیار عیب به اینها ساقط میشود، یا اصل خیار عیب را میگد؟ پس بدون جهت این فرمایش شیخ درست نیست. این روایت اصلا در مقام بیان خصوصیت خیار العیب است. آقا بعد از این که فرمایش شما معلوم شد، عرض منم معلوم شد، دیگه چه دایی دارد بر تکرار؟ بله؟ نیست؟ این کان صاحب گد گته و صبغ فلاخی فی روایت زیل و زیل همش زیل دیگه. پس اگر این روایت در مقام بیان اصل مشروعیت، درست توجه کنید، اگر این روایت در مقام بیان اصل مشروعیت بود، ذیل چه نداشت؟ ذیل مربوط به اصل خیار نیست، ذیل کیفیت خیار است. این پس معلوم می شود که این اگر این هم نبود اصل اولی بیان بود. این باز تکرار کردید. صفحه 419 باب هفتم. منش ترازه تناسیم ننو نحوه ما که سابقنم گفت یه دفعه خواندیم، دارد محمد ابن یعقوب، روایت اولیست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل ابن دراز عن یسر عن احدهما علیه السلام قلت له رجل اشترى زق زيت حب زيتی را ظرف زيتی را خرید فوجد فی الزيت دردیا فوجد فیه دردیا قال ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزيت لم یرده. اگر می داند که این متعارف است ای به حساب نمی شود، اون زیت این تاج این زور دردی دارد بردمی گرداند. و این کان یعلم و این لم یکن یعلم، چون که ولی این شخصی که خریده زیاد بود، این غیر متعارف است این زور زیت، در این صورت رده و علی صاحبه، بر صاحبش رد می کند. ندارد که رده و علی صاحبه اول زمان برد، اول زمان امکان رد تقیید ندارد، به همان که اصل در مقام اطلاق است، اطلاق در مقام بیان حکم و موضوعش است در از ناحیه تمام القیود، به همان اصل گلایی که گفتیم در مانحنفی نتیجه میگیریم که خیار العیب به کلا طرفیهی، هم طرف جواز الفسق و هم طرف جواز مطالبت بالعرش علت تراخیص، منتها این دو طرف بنابر مسلک شیخ در عرض همند، بنابر مسلکنا علی ما ذکرنا در طول همند. یعنی اگر جواز الفسخ به واسطه مسکتی مسکت قهری از بین رفت، جواز مطالبت العرش میماند، ولو دو سال دیگر بگید تا دو سال چیزی نگفت که بلکه خودش بیاد بیه چیزی بگوید، دو سال صبر کردید نیامد خود فروشنده چیزی بگوید، یه عذر خواه عذر خواهی اگر لم بکند، این بعد از دو سال میخواد مطالبه عرش بکند، عیب ندارد. این تلت تراخیست. و من هنا ذکرنا خیار العیب به کلا طرفیه علت تراخیست. بله تضرر چرا پیدا میکنه؟ چرا متضرر میشه؟ بله این تضرر نداره، این مالش را برمیگرداند به خودش دیگه. تو زیت داشت، این هم زیت خودت بگیر. نه بالا رفته فرض کنید. پس علا کل درست نفهمیدم سیدونا چی میفرماید. این چرا هم عرض کنم بعد بفرماید. عرض میکنم برای اینکه گذشتیم این را، چیزی ندارد این مسئله. بله رسیدیم به فتوایی که مرحوم شیخ در مبسوط ذکر کرده از شیخ الطایفه، فرموده است کسی اگر مال معیبی را بفروشد و عیبش را بر مشتری اعلام نکند فعل محصورا، حرام کرده است، کار حرام کرده است. این حکم تکلیفی است دیگر. حکم کسی که مال معیوب را میفروشد، حکم تکلیفی این است که عیب او را به طرف باید بگوید. شیخ قدس الله نفسه شریف می فرماید مسئله در مسئله پنج گول است. خودش هم یکی را اختیار می کند که اون یکی با او منظم بکنیم شش تا می شود. یکی این است که اعلام واجب است علل اطلاق، که عبارت مبسوط است، کسی که معیوبی را بفروشد و بیان عیبش را نکند فعل محصورد، فرقی نمی کند بر اینکه عیب جلی باشد یا خفی باشد، چون که عیبها مختلف است. یه عیبهایی است که اگر دقت کند موقع شرا، بله امتحان بکند، بون امتحان متعارف چرشه‌ای امتحان دارد بله پیش مردم، یا درست نگاه بکند عیبش را می فهمد، این را می کند عیب جلی. یه وقت عیب عیبیست که به اون اختبار در زمان شرا به مجردد اختبار متعارف عیب فهمیده نمیشود. توجه کردید؟ این فرض کنید ساعت را باید یه شبانه روز نگه بدارد تا ببیند که درست کار میکند یا درست کار نمیکند، اونجا اختبار نمیشود. توجه کردید؟ به اختبار متعارف عیبش معلوم نمیشود. یا فرض بفرمایید بر اینکه به رؤیت عیب معلوم نمیشود. اگر این عیب عیب خفیست، مقتضای اطلاق مبسوط این است که اعلام واجب است، خودش هم وجوبش تعیین است، یعنی باید اعلام بکند، دیگه کار دیگر بکند فایده ندارد. قول ثانی این است که نه، اعلام وجوبش تخییری است، تعیینی نیست، یا باید اعلام بکند در عیب خفی و جلی یا تبری و زورت، بگد این هر چیز میفروشم به معیوب در آمدم به من مربوط نیست. تخییر است ما بین تبری و بیان العیب. قول سوم در مسئله این است که نه این نوع نه تبری واجب است نه بیان العیب واجب است و فرقی هم نمی کند که عیب ظاهر باشد یا باطن باشد. این چیزی نمیجد، میجد آیین است ولی این را میفروشم، ولی دیگر چیزی نمیگوید، نمیجد مثل اون بعضی دکاندارها بفروش ها این را این که میفروشم بخر، اگر نخری این یه چیز تحفه است، توجه کردید؟ سرش یه کلاه گنده بذارد، او را نه، اصل ذکر نمی کند، توجه کرد؟ نه که دروغم میگه صحیح است، نه اصلا ذکر نمی کند، نه عیب نه صحت هیچ کدام را نمیجد، میگه این کتاب را مثلا میفروشم، کتاب این است، توجه، قیمتش همین. ذکر اصلا واجب نیست، تبری هم لازم نیست، نه وجوبش تعیینی است نه وجوبش تخییری است. اینم قول سوم در مسئله است. قول چهارم در مسئله این است که فرق است ما بین عیب جلی و عیب خفی. اون عیبی که خودش جلی است، مشتری نگاه بکند، اختبار بکند، اختبار متعارف را عیب را میفهمد، بیان کردن عیب واجب نیست. و اما در جایی که عیب خفی بوده باشد که به رؤیت و اختبار متعارف معلوم نمی شود، اون عیب را باید بگوید. اینم قول چهارم. قول پنجم این است که این عیب خفی را بگوید یا تبری بزورد. قول پنجم این است که تبری هم یلنگشه، یا عیب خفی را بگوید یا تبری بزورد. میدانید تمام این اقوال ناشی از این است، ما آنی که در روایات داریم غش المؤمن حرام است، قول زدن به مؤمن حرام است، در معامله بل مطلقا بلکه ولو غیر المعامله بوده باشد، روایاتی متعددی وارد شده است که ظهورشان در حرمت است. عرض می کنم عیب جلی این است، عرض کردم عیب جلی این است، نه اونی که متعارف است، اون اختبار متعارف را که همگان می دانند، توجه کردید؟ یا به رؤیتی که بکند عیب معلوم می شود، این جلی است، اما خفیز که معلوم نمی شود و بر مشتری به مجرد اختبار اختبارم بکند نمی فهمد، این را باید بیان بکند. روایاتی در مقام وارد است که این روایات را دیگر خودتون نگاه کنید. این روایات یه مقدارشون در چیز است، در جلد 12 صفحه 228 باب 86 باب تحریم القشی به ما یخوا کشاب لبنه بالما، مثل قاطی کردن شیر به آب. یکیش را میخوانم، بله ببینید روایتش این است، بر اینکه میفرماید بر اینکه بله محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد زمیان عن ابن ابی میر عن شعب بن سالم قال لیس من نامن غشنا، کسی که ما را گول بزند، یعنی بله شیعه ما را، مسلمان ها را، اما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم، از مسلمان ها نیست، از طایفه مسلمان ها، کسی که اونها را گول بزند، مادام که قرینه خارجیگه نشود ظاهرش منع وقتی است، یعنی این فعل فعل حرام است. ولی روایات متعدد است، نگاه بکنید، دلالت بعضی ها هم ظاهر و اوزه هست این حرام است. اشکال در مقام این است که این کسی که عیب مبی را میداند حرفی نگوید، به مشتری حالی نکند که معیوب است، این غش میشود یا نمیشود؟ اگر گفتیم سکوت و عدم البیان غش میشود، حرام است به واسطه این غش است. کسی که میگوید واجب نیست مطلقا، میگه سکوت غش نیست. توجه کردید؟ غش کلاه گذاشتن است، به او حیله زدن است، او این است که خلافش را بگوید، بگوید این را بخر، عجب صحیح است، عجب کامل است، هیچ عیب و نقصی ندارد، ساعتی است که مثل ساعت اون لندن کار میکند که هیچ عقب و جلو نمیرود، این جور فرض کنید سرش کلاه میگذارد، ولی این غش است. اونم بردید که در شبانه روز 28 ساعت کار میکند، این 4 ساعت میره جلو، توجه کردی؟ ولی این از فرض کنید این غش است و محرم است. و اما در صورتی که چیزی نگوید، یکی هم این مطلب هم ملتفت باشید ها، یه وقت اون عیب را خود این شخص موجود می کند، شاید خریداری پیدا بشود که گول بخورد، توجه کردید؟ فرض بکنید که یعنی بخرد این را، مثل این که فرض کنید به شیرش آب قاطی می کند، چون که اغلب خریدارا نمی فهمند که این شیر راسته آب دارد یا ندارد، ممکن از اهل خبرش بفهمد، بلکه نوان نمی فهمد، این هم آب قاطی می کند، بذار پر برکت بشود، بلی برکت خداوندی نازل بشود بر این مبیعش. یه وقت خودش این را موجود می کند، چه کاری می کند که بلکه مشتری نفهمد و بخرد، این حرام است، این جای شک و شبهه نیست. کلام در جایست که خودش کاری نکرده است، خودش مالی را خریده یا به آفت سماوی یه معیوب شده است یا خودش هم معیوب بود، توجه کردید؟ این عیبش را این موجود نکرده، این را هم میخواد بفروشد، خریده بفروشد، بقال است، عطار است، یا فرض کنید صاحب دکان است، این عیبش را نمیگوید. کلام این است که این حرام است یا حرام نیست، توجه کردید؟ اون کسی که میگوید واجب است باید بگوید، میگه سکوتش غش است، و اون کسی که میگوید واجب نیست میگه سکوتش غش نیست. شیخ قدس الله نفسه شریف که میگم قول صادق است، ایشان میفرماید کتمان العیب، کتمان عیب خفی، چه ملاشش این است که به مجرد الاختبار معلوم نمیشود. کتمان این مراد از کتمان یعنی عدم اظهارش، به قرینه ذیل کلامش عدم اظهارش حرام است، توجه کردید؟ و اما نسبت بون عیب ظاهر که به مجرد الاختبار معلوم می شود، او اظهارش بله واجب نیست، اونجا سکوت حرام نیست، بله اونجا هم اگر کلامی بگوید یا کاری بکند که او ظهور داشته باشد چینی عیب را ندارد مبی، توجه کردید؟ و چنان اظهار کند که مشتری اعتماد کند به اظهار او، مثل این که عبدی که نابیناست او را میخواد بفروشد، دستش یک کتاب داده است، توجه کردید؟ بله گفته، به او هم گفته چشمات را واکنه ای عبد، نگاه به دست، بله نگاه بکن، که مشتری خیال میکند که این عبد بیناست و خودش هم قرائت بلد است. این که این کار را کرده است، توجه کردید که می کنند نظایر این کار را اون بایه ها، این کار را کردن، اظهار کردن به قول یا به فعل که این عیب ندارد، عیب ظاهر است دا، عیب ندارد، اظهار کردن به نحوی که مشتری اعتماد به اظهارین بکند، این هم حرام است و این هم غش است. پس اظهار عیب خفی مطلقا و اظهار خلاف در عیب جلی بله بمبیانی که گفتیم، این محرم است و جایز نیست. والحمدلله.